اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه برادران و خواهران عزیز و فرهیخته، چه عزیزانی که در جلسه حضور دارند و چه عزیزانی که به صورت آنلاین ما در خدمتشون هستیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو به حق باید احیاگر مکتب تفسیری اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی مکتب تفسیری قرآن به قرآن شمرد و ایشان در روش تفسیر قرآن به قرآن امتیازات ویژه‌ای دارن که ایشان رو و روششون رو بر دیگر مفسرانی که همین روش رو دنبال میکنن در واقع ممتاز کرده. در سال گذشته جلساتی رو به صورت آنلاین داشتیم. در اون جلسات مبانی و قواعد تفسیری مرحوم علامه رو تحلیل کردیم و تبیین کردیم و وعده داده شد که در مرحله بعد برخی از سوره های برگزیده قرآن رو با همین روش و مبنای تفسیری علامه طباطبایی به تحلیل ببریم و در اونها تدبر بکنیم. سوره ای رو که برای قدم اول انتخاب کردیم سوره تکاثر است. ساختار معنایی این سوره رو میتوان در چهار بخش خلاصه کرد. بخش اول خبر است، خبر میدهد از لهو و غفلت و محرومیتی که تکاثر در دنیا برای بشر رقم میزند. و در بخش دوم پیامدهای ناگوار این لهو و تکاثر رو در عالم برزخ و عالم قیامت تبیین می کند. و در بخش سوم این سوره یادآور می شود که نیازی به مردن و انتقال از این عالم به عالم دنیا نیست برای اینکه حقیقت زندگیتون رو و حقیقت تکاثر و لهو را مشاهده بکنید، بلکه اگر به مرتبه علم الیقین یا عین الیقین برسید می توانید ماهیت تکاثر و لهو و غفلت رو و پیامدهای ناگوار اون رو در دنیا مشاهده بکنید. و در بخش چهارم این سوره می‌فرماید که فردای قیامت از نعیم مورد پرسش قرار می‌گیرید. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. این مرور اجمالی بود بر ساختار سوره تکاثر و مستحضر شدید که موضوع محوری این سوره تکاثر است و لهو برآمده از تکاثر. و در ادامه این سوره پیامدهای این لهو رو بیان می کند و اون چه که در روز قیامت در این راستا اتفاق می افتد. اما آیه اول این سوره الهاکم التکاثر، این آیه از دو واژه شکل گرفته، یکی واژه تکاثر است و یکی واژه الها است که از لهو است. در تعریف لهو گفتن ما یشغل الانسان اما یهمه و یعنیه، لهو یعنی اون چیزی که انسان رو از امر یا امور مهم و با ارزش غافل می کند و دور می کند و محروم می کند. برخی از اهل لغت واژه مسرت و التزاز رو هم به عنوان قید آوردند، گفتن لهو آن چیزی است که انسان را از امر مهم و با ارزش غافل می کند و همراه است با التزاز و مسرت. این معنای لغوی لهو هست. تکاثر از کثرت است، کثرت در برابر وحدت است. منتها این واژه ما که رفته به باب تفاعل یک معنای خاص‌تری پیدا کرده. گاهی وقتا ما میگیم مثلا زید امرا زد، ضرب زیدون امرن، یه نفر زننده است به نام زید، یکی هم خورده به نام امر. همین واژه رو که شما میبرید به باب مفاعله میگیم ضرب زیدون امرن، یعنی زد و خورد کردن، هم زید زد هم امر زد، ولی توجه بیشتر روی زید است که او شروع کننده بوده یا بیشتر زده. باز همین واژه ضرب رو که به باب تفاعل میبرید یعنی یک نوع در واقع زد و خوردی که دیگه توجه درش نیست که کدوم اول بوده که کدوم دوم بود و اینها. کثرت رفته به باب تفاعل یعنی یک تکاثر طرفینی در میان شما انسانها رخ داده. به بیان دیگر یک زیاد خواهی، یک فزون طلبی همراه با چشم و همچشمی و تفاخر در میان شما رخ داده، به گونه ای که فزون طلبی هر یک انگیزه ایجاد کرده، رغبت ایجاد کرده که او هم نفر دوم هم نفر سوم هم در واقع دچار فزون طلبی و زیاد خواهی شود. این معنای لغوی تکاثر است و این لهوی که در این آیه هست. خب در برابر این آیه دو تا سوال مهم مطرحه. اولین سوال این استش که تکاثر در چه چیزی لهو می آورد؟ فزون طلبی در چه چیزی غفلت می آورد و محرومیت می آورد؟ سوال دوم این استش که این تکاثر و این زیاد خواهی از چه چیزی ما را محروم می کند؟ از چه چیزی ما را غافل می کند؟ پس زیاد خواهی در چه چیزی و لهو و محرومیت از چه چیزی؟ برای این که پاسخهای این پرسش روشن بشه هم باید تأمل بکنیم در آیات خود این سوره، ببینیم آیا آیه‌ای هست که بتونه مفسر این آیه باشد و پاسخ این پرسش ها رو بده، و در قدم بعد باید ببینیم که دیگر آیات در دیگر سوره ها آیا مفسر و مبین این آیه هستن و میتونن ما رو راهنمایی بکنن و پاسخ بدن یا نه. در واقع در مکتب تفسیری قرآن به قرآن باید آیه ای رو در پیشگاه آیه دیگری قرار بدهیم، اون آیه رو در پیشگاه آیه دیگری قرار بدیم. یعنی ما یک ناظر باشیم، در واقع استخراج معنا بکنیم، استکشاف معنا بکنیم، نه اینکه معنای یک آیه رو با توجه به معانی لغوی او بفهمیم، بگیم خب تکاثر که یعنی زیاد خواهی، لهو هم که یعنی غفلت، آیه میگوید تکاثر شما رو دچار لهو و غفلت میکند. همین خاطر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که قرآن ناطق است، فستنطقوه، و باید قرآن رو به نطق وادارید، یعنی باید استکشاف بکنید. یعنی قرآن یک معنای واحدی ندارد، آیات قرآن هر کدوم یک معنای واحدی ندارند، بلکه معانی متعددی دارند. ما در برابر هر آیه با لایه‌های معنایی روبرو هستیم، با سطوح معنایی روبرو هستیم. و این که اون سطوح و لایه‌های معنایی رو چگونه استکشاف بکنیم که دچار تفسیر به رأی نشویم، دچار تأویل نشویم، دچار تحمیل بر قرآن نشویم، راهی نداریم جز این که ناظر باشیم و آیه ای رو مستخرج آیه دیگری قرار بدهیم، آیه ای رو وسیله قرار بدهیم برای فهم آیه دیگر. در این سوره آیه ای که میتواند تا اندازه این دوتا پرسش رو پاسخ بده آیه آخر ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. چون هر سوره از سوره‌های قرآن کریم در مکتب تفسیری علامه طباطبایی یک ساختاری دارد، یک پیوند معنایی دارد و صدر هر آیه با ذیل اون آیه هم یک اتصال معنایی و پیوند معنایی داره، این موقع این آیه که می‌فرماید فردای قیامت از نعیم سؤال می‌شوید و مؤاخذه می‌شوید، میشه مفسر الهاکم و تکاسر. چرا؟ چون در قیامت میفرماید پرسش میشوید، مؤاخذه میشوید از نعیم. خب از چه چیزی ما رو فردا قیامت پرسش میکنن و مؤاخذه میکنن؟ از اون چیزی که در دنیا غافل شدیم، از اون چیزی که در دنیا محروم شدیم، از اون چیزی که در دنیا بهش بیتوجه شدیم. چون عالم قیامت رستاخیز باطن عالم دنیاست، یوم تبل السرائر است. اون چه که در عالم دنیا اتفاق می افتد و ما انجام می دهیم، باطن او و ملکوت آن در روز قیامت برای ما کشف می شود. چون از دنیا امر مهم می دارید، امر با ارزشی دارید، در دنیا غافل نشید از اون، دچار لهو نشید، چرا که در روز قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیرید و مورد پرسش قرار میگیرید. پس در قیامت از چیزی پرسش میشویم و مؤاخذه میشویم که در دنیا در واقع خودمون رو از اون محروم کردیم، از امر مهم، از امر با ارزش، از اون غافل شدیم و دچار لهو شدیم. پس می توانیم بگوییم الهاکم التکاثر یعنی مراقب باشید، زیاد خواهی ها و فزون طلبی ها شما را از نعیم محروم می کند، شما را از نعیم غافل می کند و شما را از نعیم باز می دارد. خب حالا این نعیمی که در این سوره می‌فرماید که مراقب باشید دچار محرومیت و لهو نسبت به اون نشید، اون لهی به صلاح اون نعیم چی هست؟ مراد از این نعیم چیه؟ تو خود این سوره ما آیه‌ای نداریم که نعیم رو دیگه بر ما تفسیر بکنه. باید به آیاتی مراجعه بکنیم که در اون آیات نعیم رو به عنوان نعمت مطلق، نه نعمت مقید به یک قید خاصی. چون در این آیه نعیم مطلق است، ما از نعیم، مطلق نعیم سوال میکنیم. پس باید ببینیم که آیا در قرآن کریم آیاتی داریم که مفسر این نعیم باشد و ما بفهمیم در واقع این هشداری که خداوند متعال به ما داده است در این سوره نسبت به چه چیزی است. آیات متعددی ما در قرآن کریم درباره نعمت داریم، اما آیاتی که میتوانند مفسر این آیه آخر سوره تکاثر باشند سه آیه هستش. آیات دیگه یا هم معنایی با این سه آیه هستند یا خارج از این موضوع هستند. اولین آیه، آیه سوره حمد است. در سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم، خدایا عبودیت من رو، ایاک نعبد و ایاک نستعین من رو در مسیر صراط مستقیم قرار بده، کاری کن که به این ختم بشود. بعد در آیه بعد عرض میکنیم این صراط مستقیم چیه، ماهیتش چیه، حقیقتش چیه. میگیم صراط مستقیمی که از خداوند تقاضا میکنیم ما رو در او قرار بدهد دو تا ویژگی دارد. اولین ویژگیش این استش که به صاحبان این صراط خداوند نعمت مطلق داده است، انعمت علیهم. دوم این که این صراط پیراسته از هر نوع غضب الهی است و از هر نوع زلالت است، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس در این آیات سوره هم می‌فرماید یک نعمتی خداوند متعال داره، یک نعمت مطلقی داره که اگر کسی به این نعمت برسد، از هر نوع غضب الهی، از هر مرتبه از مراتب غضب الهی پیراسته می‌شود، مسئول میماند و از هر نوع گمراهی ایمن میشود، بسته به اون مرتبه از نعیمی که داره. خب فعلا یه آشنایی اجمالی پیدا کردیم که این نعیم چیه، اجمالا با برخی از اوصافش آشنا شدیم. در سوره نساء میفرماید و من یطع الله و رسول، کسانی که از خدا و رسول خدا اطاعت مطلق کنند، یعنی تابع محض خدا در قرآنش و رسول خدا در سنتش باشند، و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. اگر اطاعت مطلق از خدا و رسول خدا داشتید، خدا شما را همراه می کند با چهار طایفه: یک، پیامبران، دو، صدیقین، سه، شهدا و چهار، صالحین. وجه مشترک این چهار طایفه چیه؟ چه چیزی این چهار طایفه رو به هم پیوند زده؟ مع الذین انعم الله علیهم. چهار طایفه وجه مشترکشون این استش که به همه این چهار طایفه خدا نعمت داده، نعمت مطلق داده. در واقع من النبیین تفسیر اون نعمت است. خب انبیا که روشن است، نبیین یعنی اونها که وحی دارن، ارتباط با عالم غیب و اتصال به ملکوت دارن. صدیقین و شهدا در این آیه دو وصف از اوصاف اوصیاء پیامبران است. صدیق یعنی کسی که به صدق مطلق رسیده، یعنی هم صدق گفتاری داره، در سخن گفتن صادق است، دروغ نمیگه، هم صدق رفتاری دارد، در رفتارش دروغ نیست، هم صدق در اندیشه و باورها دارد، باورها و اندیشهش همش مطابق با واقعه، همش عین حقه. اگر کسی آنچه را گفت که انجام می‌دهد، آنچه را انجام می‌دهد که باور دارد و آنچه را که باور دارد انجام بدهد به نحو مطلق بدون تخلف، این میشه صدیق. این مرتبه از صداقت در این حد از اعلا در اختصاص اوصیاء الهی است. و لذا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این صدیقین در المیزان می‌فرماید اینها چون به این صداقت مطلق رسیدن، به یک اشراف باطنی بر حقایق عالم هم رسیدن، یعنی باطن و ملکوت عالم رو مشاهده می‌کنن. شهدا در این آیه یعنی کسانی که به مقام شهود اعمال و دلهای انسان‌ها رسیدن. در آیات قرآن، چه در سوره نحل، چه در سوره بقره، چه در دیگر سوره ها که خداوند متعال از شهید سخن گفته، یوم نبعث من کل امت شهیدن، یا لتکون شهدا علی الناس در سوره بقره، شهید در اصطلاح قرآن یعنی کسی که باطن انسانها رو، قلوب انسانها رو، افکار انسانها رو میبینه و مشاهده میکنه. اعمال و باطن و قلوب و افکار انسان ها در منظر و مرآه اوست. لذا حضرات معصومین در ذیل این آیات شهادت در قرآن کریم فرمودن که شهید امت اسلام ما هستیم. هر امتی شهیدی دارد و شهید امت اسلام ما هستیم، چون فقط بر ما قلوب شما و افکار شما و اعمال شما مکشوف است و آشکار است. صالحین مرتبه مادون اوصیا الهی است، یعنی کسانی که به مقام صلاح در ذات رسیدن، هم اعمالشون صالح است و هم افکار و حالات درونی و قلبیشون صالح شده است، یک رتبه مادون اوصیا هستند. خب در این سوره نساء فرمود که من به 4 طایفه نعمت مطلق دادم: پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین، بر حسب اون استعدادی که این 4 طایفه دارن. وقت معلوم میشه این نعمت مطلقی که خداوند متعال در سوره تکاثر و در دیگر سوره ها ازش سخن به میان آورده، یک پیوندی با نبوت دارد، با صدیق بودن دارد، با شهادت دارد و با صلاح ذاتی دارد. پس یک امر معنوی است، یک امر مادی نیست. مراد از نعیم ثروت مادی و نعمتهای مادی و لذات مادی نیستش. این نعمت چیزی است که یا نبوت فراهم میکند، یا صدیق بودن فراهم میکند، یا شهادت فراهم میکند، یا صلاح ذاتی فراهم میکند، یا در مراتب مادون مقامات مادون دیگری. پس الهاکم التکاثر، مراقب باشید زیاد خواهی ها شما را از نعیم غافل نکند، از نعیم محروم نکند. و نعیم بر اساس این آیاتی که عرض کردیم، یعنی یک امر معنوی است، یک حقیقت معنوی است که مشترک میان این 4 طایفه از برگزیدگان الهی هستش. و اگر مؤمنین به اطاعت مطلق برسن، می توانند همراهی بکنند، معیت بکنند با این 4 طایفه. پس الهاکم و تکاثر تا اینجا معناش این شد، تا به آیات بعدی برسیم، که زیاد خواهی ها، فزون طلبی ها، دنیاگرائی ها شما را از این حقیقت مهم محروم نکند که فردای قیامت از شما میپرسیم که از این نعیم چه بهره ای بردید، چه مرتبه از این نعیم رو دارید. به هر اندازه که از نعیم بهره برده باشید، به این معنا شما فردای قیامت در واقع اهل سعادتید. یعنی معیار سرنوشت انسانها، معیار مؤاخذه انسانها در روز قیامت، میزان بهره‌مندی و اونها از در واقع نعیم است، به این معنایی که عرض کردیم. و شقاوت و هلاکت هر انسانی در روز قیامت به میزان محرومیتی است که از این حقیقت نعیم پیدا کرده. ان شاء الله ادامه بحث برای جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.